اونجا میتونین اقدام بفرمایید. آقا یک راه میانبری هست برای شرکت هایی که جواز دارن. خب دانلود رو باز میگن، ما در اختیار نماینده معاونت علمی قرار میدیم، در اختیارتون قرار میدن. فایده. خب آقای خانم محمدیان هم پرسیدن که بجز مجوز ترک تشریفات، خدمات مالی صندوق پس از مصوبه چیست؟ من خیلی متوجه صحبت شما نشدم. پس از مصوبه، خب شما مبالغی که مصوبه شده را دریافت می‌فرمایید و بعد کارتون رو انجام میدین و بعد هم که باز پرداخت انجام میشه. نمیدونم اگر که مورد دیگه‌ای هستش. آقای مهرجی شما چیزی متوجه شدین؟ گفتن که بجز مجوز ترک تشریفات، خدمات مالی صندوق پس از مصوبه چیست؟ منم آره اینو بیشتر توضیح بدین اگر که حالا مورد خاصی هستش مقدار بیشتر توضیح بدین. خب آقای نواب‌پور گفتن اگر سازمانی هنوز اعلام نیاز نکرده باشه چی؟ از کجا میتونیم شروع کنیم؟ اعلام نیاز به چی؟ من
اینو اگه اجازه بدید من یه توضیحی عرض بکنم خانم دکتر. عرض کنم خدمت شما که ببینید، همونطور که چند مرحله هم گفته شد، شروع این مصوبه از دستگاه هاست، از دستگاه متقاضی است. اما چرا ما اینو داریم به شما میگیم، به شرکت های دانش بنیان، به شرکت های تولید کننده میگیم؟ برای این هست که اگه در تعامل با کارفرمای خودتون به این جنبندی رسیدید که کارفرما یک نیازی داره که منطبق بر این تولید بار اول هست، اون وقت میتونید در واقع موضوع مصوبه تولید بار اول رو به کارفرما منتقل بکنید، بهش اطلاع بدید و بگید که میتونه از این مصوبه تولید بار اول استفاده بکنه. پیشنهاد ما هم این است که اگر هر کدوم از شرکت‌های دانش بنیان به هر طریقی، چون شرکت‌ها عمدتاً با کارفرماهای خودشون تعاملات خوبی دارن، ارتباطات خوبی دارن و اطلاعات خوبی از تقاضای اونها دارن، منافساتشون رو رصد می‌کنن، خریدهای اونها رو رصد می‌کنن، میتونید مواردی که منطبق بر مصوبه تولید بار اوله، یعنی چی؟ یعنی نمونه مشابهی نداره، سازنده داخلی نداره، هایتکه و متأثر از تحریم‌هاست، این رو به دبیرخانه کارگروه تولید بار اول اطلاع بدید تا ما بتونیم از اون دستگاه پیگیری کنیم. ولی روند اصلیش اینه که خود دستگاه به ما نامه‌ای بزنه و درخواست بکنه که مجوز برایش صادر بشه. بنابراین کاری که شرکت‌های دانش بنیان میتونن بکنن معرفی مصوبه به دستگاه‌ها است. من شماره در واقع کارگروه رو برای دوستان خواهم گذاشت در همین در واقع صفحه که بتونن استفاده بکنن اگر سوالی داشتن یا اگر نیاز شد که یک کارفرمایی رو وصل بکنید به دبیرخانه، شماره دبیرخانه رو بدید به کارفرمای خودتون به اون دستگاه که بتونه اطلاعات دقیق تری رو در مورد چگونگی تقاضا از ما دریافت.
سپاسگزارم از شما دکتر حسنی. خب سوال بعدی جناب آقای ایوبی‌نیا گفتن اگر واحد فناوری که دانش بنیان نباشد ولی مشغول تحقیق و توسعه روی محصول با تکنولوژی بالا باشد، آیا برای واردات ماده اولیه جهت نمونه سازی، جهت ترخیص از گمرک امام خمینی مشمول تسهیل فرآیند ترخیص می شود؟ صندوق نوآوری که تکلیفش مشخص بشه، شرکت باید اون مجوز دانش بنیانی رو داشته باشه که ما بتونیم خدمات بهش ارائه بدیم. اما اینکه آیا معاونت علمی قبل از اینکه شرکتی جواز بگیره یا در حد آرندی داره کار میکنه خدماتی داره برای ترخیص از گمرک، من اطلاع واقعیتش ندارم. نمیدونم اگر جناب آقای دکتر اطلاعی دارن ممنون میشم کمک بکنن.
ببینید اینطور متوجه شدم که پرسش اینه اگر شرکت هنوز محصول خودش رو کامل نکرده اما میخواد متناسب با محصول خودش چیزی رو وارد بکنه، درست متوجه شدم؟
گفتن در مرحله آرمانی هستش ولی خب تکنولوژی خیلی بالا هستش و برای واردات مواد اولیه جهت نمونه سازی میخواد ترخیص از گمرک انجام بشه اون مواد اولیه.
بله اگه شرکت دانش بنیان شده باشه قبلا، بله امکانش هست. باید درخواست بده و اینجا درخواستش بررسی میشه. اگر محصولی که میخواد وارد کنه در راستای یک محصول دانش بنیان باشه، مثلا فرض کنید مواد اولیه باشه یا یک ماشین یا تجهیز آزمایشگاهی باشه، بله امکانش هست، منتها اینها پر کیس بررسی خواهد شد و نتیجه به شرکت اعلام میشه.
پس قید دانش بنیان بودن مهم هست شرکت؟
بله حتما مهم هست.
خب جناب آقای محمودیان هم سوالات من با باز آقای دکتر باید پاسخگو باشم. با توجه به اینکه لیستی وجود ندارد چگونه میتوان پروژه دریافت نمود؟
ببینید عرض کردم اگر قرار بود ما یه لیستی داشته باشیم حجم کار ما خیلی محدود میشد. در واقع لیستی که شما بهش نیاز دارین تقاضاهایی است که دستگاه‌ها دارن و عمدتاً خرید خارج انجام میدن. لیست خرید کالا و خدمات دستگاه‌ها از خارج از کشور خیلی راهنمای خوبی برای این موضوع که بتونیم بفهمیم کدام محصولات شامل این تولید بار اول میشه یا نمیشه. بنابراین این خیلی خلاصه اگه بخوام عرض بکنم، ما لیستی نداریم برای این موضوع چون حجم کالا و خدماتی که الان وابسته به خارج هستیم و اتفاقا جز اقلام راهبردی دستگاه‌هاست حجمش زیاده و نمیشه یه لیستی رو براش تدارک دید. بنابراین بهترین کار این است که شما به خود دستگاه مراجعه بکنید و اون دستگاه شما رو بپذیره برای اینکه بومی‌سازی رو به دست شما بسپاره.
سپاسگزارم. خانم دولتی مجدد راجع به دوشنبه استارتاپی پرسیدن، خدمات و در سطح مشارکت صندوق در دوشنبه استارتاپی به صورت بلاعوض هست، باز پرداخت شراکت در سهمش. عرض کردم خدمتتون دوشنبه استارتاپی رو ما در واقع به منظور بسترسازی، یعنی در قالب رویدادهای دوشنبه استارتاپی برگزار می‌کنیم. عمده فعالان در این حوزه شتاب دهنده های دانش بنیان هستن و عاملین سرمایه گذاری ما. به فرض میگم مثلا ما رویداد دوشنبه استارتاپی حوزه فینتک رو فراخوان می‌زنیم و اطلاع رسانی می‌کنیم به شتاب دهنده ها و در حالا راه‌های ارتباطی که داریم اطلاع رسانی می‌کنیم. استارتاپ‌هایی که مرتبط به اون حوزه هستن میان طرحشون رو معرفی میکنن، یه ارزیابی اولیه اینجا انجام میشه. اگر اون صلاحیت ها رو داشته باشه، یعنی اون شاخص هایی که مناسب سرمایه گذاری باشه داشته باشه، در اون رویداد اون استارتاپ میاد صحبت میکنه. همزمان با اینکه طرح داره معرفی میشه، عاملین سرمایه گذاری ما، صندوق ها، سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی هستن، حضور دارن و دارن میشنون. اگر که اونها استقبال کنن از طرح اون استارتاپ و حالا در جلسات بی تو بی بعدی میشنن صحبت میکنن و وارد بحث مشارکت میشن. حضور صندوق عموما رو میاد رو همون بحث هم سرمایه گذاری، یعنی ما ابتداعا عاملمون باید ورود کنه، یعنی اون نهاد سرمایه گذاری سوم باید ابتداعا ورود کنه به حوزه سرمایه گذاری، منابعی تامین بشود از سوی اونها، بعد ما در شورای سرمایه گذاری بررسی میکنیم و اگر که خب اون شاخص ها رو داشتش از لحاظ سوداوری، جذاب بودن و بازار داشتن، ما هم وارد خواهیم شد تا سقف 4 برابر مبلغی که عامل پرداخت میکنه. این که حالا شراکت به چه شکل هستش، باز پرداخت که نداره، این قالب تسهیلات نیست، بحث مشارکت هستش. اینها دیگه در جلسات تخصصی بعد از اینکه طرح به تایید رسید مشخص خواهد شد. حالا هر کس بسته به آوردش به هر حال سهامی رو برمی‌داره، بحث مالکیت فکری و دارایی فکری لحاظ میشه، ارزش گذاری میشه. اینها دیگه جزئیات تخصصی هست که من فکر می‌کنم که در این جلسه مجالش نیست و انشالله اگر که ورود کردین حتما اینا در جلسات تخصصی بررسی خواهد شد و اعلام می‌شود. خب گفتن اگر دانش بنیان نباشیم چه کاری میتوانیم بکنیم، از کجا میشه شروع کرد؟ اگر در قالب شخصیت حقوقی هستید، یعنی شرکت هستید، نیاز به تسهیلات و منابع دارین، از مسیر صندوق های پژوهش و فناوری میتونین تسهیلات رو دریافت فرمایید. ما در واقع یک منابعی در اختیار اون صندوق ها قرار دادیم تحت عنوان تسهیلات جعاله که در واقع از محل اون منابع اون صندوق های پژوهش و فناوری میتونن به هر شرکتی که خودشون صلاح دونستن و در واقع میخواستن میتونن تسهیلات پرداخت کنن و شما هم میتونید از مسیر اونها اقدام بفرمایید. باز دوباره اینکه اگر دانش بنیان نباشیم من متوجه نمیشم، اگر که در قالب تیم های استارتاپی هستین که عرض کردم به چه شکل هستش، اگر که حالا شرکت های کوچیک یا خلاق و اینها هستین، از مسیر پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و غیره، توی این اقدام بفرمایید و کم کم شروع کنید. خانم شیوا گفتن برای تولید بار اول اگر بی تو بی نباشد و بی تو سی باشد و نیاز به محصول در جامعه باشد چطور میتوان اقدام کرد؟
من اینطور توضیح بدم که تولید بار اول، این چیزی که عنوان شد با عنوان مسوقه در واقع مقابله با تحریم، بحث قانون مناقصات هست. اگر شما در واقع ما بحث بی تو جی هست، بحث فروش به دستگاه های دولتی، شرکت های دولتیه، اما اگه تولید بار اول به معنای این باشه که یه شرکتی خودش رأساً میخواد محصول جدیدی رو تولید کنه و این بار اولی هست که در اون شرکت داره تولید میشه، فارغ از این که مشتری این محصول چه کسی باشه، صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت های خیلی خوبی داره که من خواهش میکنم جناب آقای مهندس زاره حتما در این مورد توضیح بدن که برای ساخت بار اول در واقع اون نمونه سازی که داره اتفاق میفته و الزاماً بار اول در کشور نیست بلکه در اون شرکته، حالا اینو حتما توضیح بدم. یه سوالی رو من دیدم در مورد جهاد دانشگاهی، اگر خانم دکتر اجازه بدن من اینو توضیح بدم. پرسیده شده که آیا خدماتی که پروژه های جهاد دانشگاهی داره شامل این موضوع میشه یا نه؟ ببینید، جهاد دانشگاهی الان شرکت هایی رو با عنوان شرکت دانشبنیان ثبت کرده، سهامدار این شرکت ها هست. بله، در قالب این شرکت هایی که الان دانشبنیان شدن و ذیل جهاد دانشگاهی هستن، پروژه های تولید بار اول قابل انجامه. همین الان هم ما چند تا پروژه رو داریم که مربوط به جهاد دانشگاهی هست و داره بررسی هاش انجام میشه. من خواهش میکنم آقای زاره اگر مقدور هست این موضوع نمونه سازی رو حتما خدمت عزیزان توضیح بده.
و در عرض میکنم خدمت دوستان، ببین ما دو تا کانسپت داریم، یکی تولید بار اول، یکی ساخت بار اول. این کارگروه ساخت بار اول کارگروه است که متمرکز بر اقلام تحکیمی است که مشتری پای کار نشسته و تک تحقیقات مناقصه هم به سنادر مثلا بیشتر اهمیتش داده شده. برای همچین محصولی خب ما نهایت تلاشمون رو میکنیم که کشور هزینه اگر کرده برای توسعه یک تیمی، یک شرکت دانشگاهی که همون ظرفیتی داره که محصولی رو بسازه، به هدفش برسه. اما برای بحث تولید بار اول، یعنی نمونه ای قرار است در کشور تولید بشه و که شرکتی به این تکنولوژی دست پیدا کرده، ولی خب الزاما الان یه مشتری حقوقی با به جفت دولتی پای کار نیست. ما این فرایند رو دیدیم که اگر شرکت دانش بنیانی، حتی این فرایند رو هم با همکاری مرکز محترم شرکت و محصول دانش بنیانی، که اگر شرکتی محصولی رو میخواد بسازه و در قالب نمونه سازی بار اول هم میخواد این رو انجام بده و مشتری هم براش داره، این مشتری براش داشتن از این جنبه مهمه که شرکت وارد ساخت محصولی بشه که برای اون اقتصادی باشه و در واقع یه فعالیت اقتصادی در کنار توسعه محصول بگیره. این رو هم برای در واقع در قالب نمونه سازی دانش بنیان میشه و ما برای ساخت اون نمونه تسهیلات نمونه سازی هم به شرکت خواهیم داد. فرآیند اینطوری آغاز میشه که شما در سامانه قضاوت، باید شرکت حتما دانش بنیان باشه، فرآیند اینجوری آغاز میشه که شما در سامانه قضاوت درخواست ساخت نمونه محصول جدید رو، ساخت محصول جدید رو در واقع اپلای میکنید. درخواست شما مستقیم میره توی سامانه مرکز میشینه، مرکز دانش بنیان، دوستان مرکز بررسی میکنن. اگر به لحاظ سطح دانش فنی و سطح فناوری محصول، این محصول مرتبط با حوزه محصول دو قبلی دانش بنیان شرکت بود، مثلا یه شرکتی که اگر حوزه الکترونیک، حوزه تجهیزات مخابراتی فعال، نمیتونه برای یک محصول حوزه تکنولوژی مواد بگم میخوام برای اول بسیدم، در واقع حوزه فناوری شرکت و افراد شرکت مرتبط با حوزه تکنولوژی محصولی که قرار ساخته بشه، مرکز دانش بنیانش میکنه برای نمونه سازی، میاد در داخل صندوق و تسهیلات نمونه سازی بهش تعلق میده. این هم خدمتی است که جدا از این فرایند ساخت بار اول روتین شده و شرکت‌ها دارن استفاده.
سپاسگزارم. بسیار هم عالی. دوست دیگری راجع به سقف مبالغ تولید بار اول پرسیدن که گفتن سال گذشته 50 میلیارد تومان وجود داشته، قرار بر افزایش سقف پرداختی بوده، آیا این انجام شده یا خیر؟ اگر انجام شده به چیز؟
ببینید سقف هیچ موقع بیشتر از تا وقتی که سرمایه صندوق افزایش پیدا نکنه هیچ موقع بیشتر از 50 میلیارد تومان نخواهد شد. یعنی تصمیم گروهی یا فردی هم نیست که بگم 50 میلیارد تومان یه عددی، ما بر اساس مصوبه هیئت امنا حتی اکثر 2% در واقع سرمایه تادیه شده صندوق را میتوانیم به یک شرکت دانش بنیان اختصاص بدیم که عددش تقریبا حدود 50 میلیارد تومان میشه. اما اگر که در واقع سرمایه سطحی صندوق افزایش پیدا کنه به واسطه تامین مالی که داره انجام میشه از سمت در واقع بودجه، اون موقع این سقف هم قابل تغییر هست، ولی فعلا هنوز این اتفاق نیفتاده.
ممنونم. یکی از دوستان دسترسی صدا خواستن، جناب آقای بنیامین چشمی، من خدمتشون دسترسی میدم، بفرمایید صحبت در خدمتون هستیم. آقای بنیامین چشمی، آره فقط سریعتر چون وقت جلسه هم دیگه رو به اتمام هستش، بفرمایید. از شرکت پیمان خطوطش بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر، ممنون از توضیحاتتون. من یه سوالی از آقای دکتر حسنی داشتم، میشه این سوال رو بپرسم؟ صدای منو داری دکتر حسنی؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
حسنی من چشمی هستم از شرکت دانش بنیان پیمان خطوط شهر. من تلفنی هم یه بار دیگه خدمت شما صحبت کردم. آیا تو من یه سوال دارم. ببینید اگر یه محصولی توی ایران تولید شده باشه، خب بعد یه دونه کارفرما داشته باشیم که این محصول مطابق با این نمونه خارجی میخواد، مثلا این نمونه مثلا آلمانی یا یه نمونه آمریکایی، بعد این نمونه استانداردهای لازمی رو میخواد، این محصولی که قبلا تولید شده یه شرکتی اومده اون اینو تولید کرده اما هیچ سرتیفیکیت و هیچ لایسنس و هیچ استانداردی رو پاس نکرده، بعد کارفرما میگه من نمیتونم از این استفاده بکنم، بعد از من خواسته، یعنی که از شرکت ما خواسته که ما بیام اینو براش تولید بکنیم با این استانداردها، حالا این به عنوان تولید پاره اول حساب میشه یا نمیشه؟ بکنم این کارفرما میگم میشه.
محصول رو
بفرمایید
چی هست؟
محصول یه دونه دیوایس برای پالایشگاه استفاده میشه، بریر مثلا آقای دکتر.
بله ببینید اگر اون نمونه که قبلا ساخته شده فروش تجاری داشته باشه، یعنی در تعداد قابل توجه در اشل تجاری فروخته شده باشه، نه اینطور شامل نمیشه. اما اگر نمونه که قبلا ساخته شده اگرچه استانداردی رو پاس نکرده اما فروش تجاری نداشته باشه، در حد یه نمونه، دو نمونه، در حد مثلا 5-6 تا نمونه باشه، این میتونه که موضوع ساخت بار اولش مشروط بر عقص گواهی نامه ها و سرتیفیکیت ها مورد بررسی قرار بگیره و احتمال داره که به تایید هم برسه. البته بدیل که شما میفرمایید انواع مختلفی داره، من نمیدونم کدوم مدل رو میفهمید، کدوم
نوع بریری که شما خودتونم با آقای فکر کنم خرات و اینا صحبت کرده بودید دیگه، برای پالایشگاهی که برای پالایشگاه سرعکس فکر کنم خودتونم اومده بودید.
بله بسیار خوب، حالا اینو میتونیم بعداً بررسی بکنیم، ولی خلاصه موضوع اینه که اگر قبلا فروش تجاری انجام شده، یعنی در ابعاد تجاری خریداری شده از یه شرکت دیگری، امکان تولید بار اولش نیست. اما
من سرچ کردم توی پالایشگاه ایلام میخواستم بخرن چون استاندارد نداشته، بعد عمومی خارجی خریدن.
حالا این چون یک موضوع خاص هست میتونیم بعدا در موردش مفصلا صحبت بکنیم، ولی شما و شرکت هایی مثل شما که الان مایلن که از این مصوبه برای خرید از اونها استفاده بشه، پیشنهاد من اینه که کارفرمای خودشون رو به ما وصل بکنن. من شماره رو هم، شماره تلفن دبیرخانه رو هم اینجا گذاشتم، کارفرمای خودتون رو به دبیرخانه ما وصل بکنید، ما در واقع کارفرما رو برای اینکه از شما خرید بکنه، چجوری خرید کنه، چجوری درخواست بزنه، اون رو توجیه خواهیم کرد. من در خدمت هستم.
خیلی ممنون. پس یعنی که اگر فروش تجاری هم نداره، یعنی یکی محصول تولید شده باشه و فروش تجاری در یه اشل محصولی وجود نداشته باشه، به عنوان تولید بار اول حساب میشه دیگه؟
میتونه حساب بشه، بله، بسته به شرایط میتونه حساب بشه.
خیلی ممنون، لطف کردید.
سپاسگزارم از دوستان. ما البته قرار بوده جلسه‌مون ساعت 11 و 30 دقیقه تمام شود، اگر اجازه بدین یه دو سه تا سوال دیگر رو هم پاسخگو باشیم و کم کم خدافظی کنیم از دوستان. خب اکثر سوال ها فکر کنم آقای حسنی فکر کنم از شما هستش. یکی از دوستان پرسیدن که جناب آقای مقدم، گفتن ما جزء تولید کننده های قدیمی هستیم که تا به حال اجزای جزء که در داخل کشور ساخته نمی‌شد رو وارد می‌کردیم. در حال حاضر به علت تحریم ورود این تجهیز دشوار یا غیر ممکن شده، لذا متقاضی برای تجهیز جزء وجود نداره و متقاضی محصول نهایی رو می‌خواد. آیا کارگروه تولید بار اول می‌تونه این الزام رو تشخیص دهد و یا چه راهنمای دیگری دارید؟
من تقاضام این است که بقیه سوالات هم مطرح بکنید که من همه رو جمعاً پاسخ بدم و بعد انشاءالله جلسه رو ختم بکنم.
آره اجازه بدیم پس منم یک دو تا سوالی هم بخونم خدمتتون. آقای محمدیان هم گفتن سوالم خدمات مالی اختصاصی برای کمک به کارفرما و شرکت دانش بنیان در اجرای قرارداد ناشی از مجوز تولید بار اول بود. پاسخم رو به این شکل گرفتم که از خدمات موجود مثل لیزینگ استفاده کنیم. آقای بهجردی فکر می‌کنم که این رو شما باید پاسخ بدین. برای تأمین تحصیلات مالی یا خدمات مالی برای تولید بار اول گفتن گویا مثل که لیزینگ پیشنهاد میشه بهشون، حالا اینو بعدا مطمئن توضیح بدید. اتحاد دانشگاهی را هم که گفتیم، بحث من سوال هایی که